أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. جناب صاحب معالم فرمودن که شروطی برای حصول یقین وجود دارد که از بعضی این شرایط مربوط به مخبرین میشه، بعضی هم مربوط به سامعین میشه، سامعین خبر. خب اون سه موردی که مربوط به مخبرین خبر متواتر میشود رو عرض کرد، اما از ثانی شرایط حصول العلم به تواتر فی السامعین. خب سامعین چه ویژگی باید داشته باشن؟ امران: الاول الا یکون عالمین به ما اخبر و عنه اضطرارن لاستحالت تحصیل الحاصل. خب اولین شرط این استش که اینها علم ضروری و بدیهی به مفاد خبر نداشته باشن. سامع اضطرارن که اینجا فرمودن اضطرارن یعنی همون به ضروره، بالبداهه، یعنی علم ضروری و بدیهی به این مطلب نداشته باشن. اضطرار ذهنتون نرد به معنای که بین ما شایع هست، نه بله. عرضم خواهدتون که خب چرا لاستحالت تحصیل الحاصل؟ عرض کردیم که اصل این که شخصی به مطلبی علم دارد و معزالک برود و این رو از دیگران نقل بکنه، بره تلقی بکند خبر رو، استماع بکند و به دنبال سماع الخبر عن غیره باشد، علی رغم اینکه خودش هم تو اون صحنه بوده، خودش هم حضور داشته است، این محضر مبارکتون که به خاطر استشهاد، به خاطر تعزیز، به خاطر تأکید، هر چی که میخواد باشد، فرض بفرمایید که گاهی حالت احتجاج و استشهاد خیلی مهم میشه. فرض کنید مثلا در پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیه مصطفی السلام، اینها با هم میرن در خانه مهاجر و انصار و اونجا ازشون سوال میکنن آیا شما در غدیر بودید؟ شنیدید پیامبر چی گفتن؟ خب و خودشون که خبر داشتن که امیرالمومنین که در غدیر حضور داشته، خودش اصلا وسط معرکه و ماجرا بوده، اصل این خبر درباره ایشون رکن ماجرا هستش، نمیخواد که از طریق اینها به مطلب تازه‌ای برسه، نه، ولکن میخواد استشهاد بکند، استناد بکند به اونها، خود تعزیز. فقط برای تقریب به ذهن دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم لزوماً این است چون رفتی به تواتر نداره این مطلبی که الان میخوام بگم. مثلا فرض بفرمایید که گاهی اوقات امام باقر علیه السلام احادیث نبوی رو که میخواستن بفرمان از قول جابر میگفتن. جابر از اصحاب رسول الله بود که تا زمان امام باقر هم زنده بود، لذا برای اینکه افراد استیحاش نکنن که شما که نبودی زمان پیامبر خدا، چطور داری حدیث نبوی میگی؟ باید معنعن باشد. گاهی اوقات از قول جابر نقل میکنم، این مظلومیت امام باقر است، امام باقر از قول جابر نقل کنه. خب حالا اینو برای تقریب به ذهن عرض کردم، گاهی انسان خودش علم دارد اما در این حال دنبال سماع هم هست که از دیگری این خبر رو بشنود. پس این به خودی خود بعدی ندارد و واقع هم هست، یعنی کثیرا ما در طول تاریخ واقع شده، الان هم واقع میشه به دواعی مختلفه، الا این که ما بگوییم صاحب معالم در اینجا نظرشون به این نکته نیست، بلکه نظرشون است که آیا اساساً علمی برای شخص حاصل می شود یا نه. سخن از حصول علم میگن وقتی این آدم مسبوق به علم هست، این شخص قبلاً عالم به این مفاد بوده، پس این خبر لا یزیده علمن جدیدا، علم تازه‌ای برای ایجاد نمی کنه، علم تازه‌ای براش ایجاد نمی کنه. منظورشون این هست که دیگه علم دارد دیگه، دوتا علم رو هم جمع نمیشه که تحصیل الحاصله، که نمیشه که انسان عالم است بعد دوباره عالم بشود، این محال هست. از این جهت دارن میفرمان. البته عرضم کردیم جلسه گذشته که حالا دیگه اینا این مقدار اون سیطره اون بحث‌های فلسفی و منطقی هست بر ذهن آقایان، از این حیث که حالا این مسائل خیلی جای طرح اصلا ندارد در اصول. اینه چه نقطه ایست که حالا مثلا ما با اینجا بطرح کنیم، چه ربطی به مقام استنباط دارد؟ ما در مقام استنباط باید دنبال مطالبی باشیم که در به درد ما بخورد، ابزار باشه برای کار ما. این الان چه نکته ای هست که به درد ما بخوره یا نه؟ حالا البته یه بحث فلسفی هست مثلا فرض کنم اگر انسان علم داشته باشد، باز در همون زمینه بهش خبر بدن، این دیگه علم دارد دیگه، 100% بالاتر از علم که دیگه ما چیزی نداریم که مثلا بگه آقا تقویت میشود علم او، این معنا ندارد. این حالا مطلب اولی که ایشون فرمودن، پس مطلبشون درست هست، اما عرض کردیم این ربطی به بحث ما نداره. از ثانی الا یکون السامع قد سبق به شبهت او تقلید یؤدی الى اعتقاد نفی موجب الخبر و هذا الشرط ذكره السيد المرتضى رضي الله عنه وهو جيد وحكاه عنه جماعه من الجمهور ساكتين عنه. خب شرط دومی است که ایشون از قول سید مرتضی نقل میکنند، میگد که جماعتی هم این مطلب رو از سید مرتضی نقل کردن و سکوت کردن، یعنی اعتراضی به این شرط نکردن، که خود این داله بر تقریر و قبول هست و اون جماعت هم قبول دارن این نظر رو. بعد ایشون هم میگن که حرف خوبی هم از بابا جیدون، شرط خوبی هستش. این شرط چیه؟ این هست که سامع مسبوق به شبهه نباشد یا مسبوق به تقلیدی نباشد که منجر شود به اعتقاد به نفی این مطلب. دقت کنید چه می‌کنم. فرض بفرمایید که اگر کسی قطع دارد، یقین دارد به خلافت یه شخصی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد شما خبر متواتر برای او بیاوری، متواترن تمام طبقات هم تواتر داشته باشد، خیلی خوب که آقا نه، خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله این امیرالمومنین امام علی علیه السلام هستش، اون اعتقادی که دارد، حالا اعتقادش به هر دلیلی که هستش، قطعش به هر دلیلی است، کاری به اون نداریم، ولی تقلیدن باشد، خیلی خوب، اون اعتقادی که دارد این شخص نمیپذیره، قبول نمیکنه. حالا گاهی اوقات موقعیتش اجازه نمیده، وقتی یکی از کشورهای آفریقایی پسر رئیس جمهور اونجا شیعه شده بود، بعد ما بهش گفتیم که پدر تو ارسان خد اون چه جور هست نظرش، گفت من برای پدرم خیلی توضیح دادم و او هم قبول کرده که درست میگید، حرفا درسته، ولی گفته من نمیتونم شیعه بشم به جهتی که مقام به خطر میفته، جایگاه به خطر میفته، من باید سنی باشم وگرنه اینجا علیه من کودتا میشه فلان. و مثلا همین چیز، حالا که حالا این نمیدونم این نتوزه حالیش بکنی که خب لازم نیست اعلام بکنی تشیع تو، در اون شیعه تو قبول داری دیگه، شیعه دیگه، حالا ولی اینکه به زبان هم نگی، ولی این طور هست. گاهی وقت فرض بفرمایید که این علوی های سوریه اینا بالاصاله شیعه هستن، همین مثل خاندان حافظ اسد و بشار اسد و از این حرفا، لکن اینها در نماز تکتف میکنن، دست به سینه میگیرن، قد میکنی چه عرض کنم، برای اینکه اون فضای کلی سنی که اونجا هست از اینها راضی باشد. قبلا خارج از درس هست این درس کنیم که این تکتف صحیح نیست. عرض میکنم که احکامی دارن ها جایی که حالا بعد درست تعبیر بشود، چون انقدر حرفا مختلفه بین علوی های ترکی و علوی های سوریه هم خلط میشه، اینا دو تا اعتقاد مختلف با هم دارن. عرض منظورتون حالا الان وقتش نیست میخواد توضیح بدیم، عرض منظورتون که ببینیم که بکتاشیه چطور هن، نصیریه چطور هن و هر کنون ویژگی دارن. بگذارید عرض منظورتون که ولیکن خاطرم هست در مراسم مرگ پسر بزرگ حافظ اسد که او قرار بود جانشینش بشه دیگه، باسل اسد اصلا قرار بود جانشینش بشه، همه جا هم تو سوریه عکس او رو زده بودن، ما اون وقتا سوریه گاهی می‌رفتیم زمان حافظ اسد، خیلی همه جا عکس های این در دیوار زده بودن که جانشین این هست دیگه، اصلا صحبت از بشار نبود، اصلا خاطر بشار پزشک بود در انگلستان، کجا اونجا مشغول کار طبابت بودش، اینم چش پزشک بود چوال فراموش شد. هر منظورتون که در نماز میت بر باسل وقتی که کشته شد دیگه خیلی اصلا منهدم شد ارکان حافظ اسد، چون تمام امیدش به این بود، سالیان سال روی این پسر کار کرده بود از جهات مختلف سیاسی نظامی اینم امنیتی فلان که این در بالاترین جایگاه باشه، و این وقتی که کشته شد در نماز میت او وقتی که حالا آوردن شیخ علوی که نماز بخونه، حافظ اسد دستاشو نبسته بود، دستشو باز کرد، بهش مشاورش تذکر دادن که خب این داره فیلم برداری میشه، عکس برداری میشه، از این حرفا دستتون رو بگیرید دیگه، این عصبانش رو داد و فریاد کرد برم کنید خسته شدم دیگه، یعنی چه پسرم مرده دیگه بذارید راحت نمازمو بخونم، یعنی میخوام بگم که این جهتی که دیگه حالا یه حالت غیر طبیعی دیگه اون مثلا واقعیت خودش که این قبول ندارد نشون، حالا کار نداره بحث خالش، مراد این است که گاهی اوقات میشد که شخص به خاطر موقعیتش و اینا مثلا فرض بفرمایید که اظهار قبول نمیکنه یا منافعی یا مصالحی، نه اصلا فرض کنید که این شخص واقعا معتقد هست به این مطلب، شبهه‌ای تو ذهنش هست، لذا نمیتونه بپذیره، 100 نفرم که بیان خبر بهش بدن این قبول نمیکنه. گاهی اوقات ما تو این جناح‌های سیاسی و بحث‌های جناحی اینو دیدیم، هرچند افراد میان میگن بابا این بنده خدا این حرفو نزده، اینو نگفته، اینطوری نبوده، میگه نه همین بود، گاهی هم فیلمش دیگه البته میگه ببین نگفت اینو اینطوری، گفت نه چرا گفته بوده این، یعنی نمیتونه، این انقدر اون شبهه جناحی و سیاسی در ذهن سنگینه که این نمیتواند بپذیرد، و این شرط خوبی است، این مانع از حصول یقین میشود، این نشون میده وقتی طور نباشه گرفتار به چنین حالتی نباشد. خیلی خوب، این هم پس بیان جناب صاحب معالم در این بحث که محضر مبارکتون عرض شد. خیلی خوب، فلذا شما الان اینو مشاهده میکنید دیگه، هر آنچه درباره معجزات انبیاء الهی گفته میشود، درباره نزول کتب آسمانی گفته میشود، هر چه گفته میشه این افراد ملحد و بیدین اینها رد میکنن، میگن همه دروغ گفتن، میگه ما هزاران هزار نفر گفتن، صدها هزار نفر گفتن، در اون مناظره امام رضا علیه السلام با اون اصحاب دیانات دیگر هستش که اونا علمای یهود رد میکنند مثلا حضرت عیسی رو دیگه قبول ندارن، حضرت عیسی رو دیگه، و حضرت امام رضا علیه السلام میفرمان خب شما چطور معجزات موسی رو قبول دارید؟ خودتون دیدید؟ نه براتون نقل کردم. خب معجزات عیسی هم نقل شده، فرقی نمیکنه. چطور اونجا شما اونجا هم ندیدید که، فقط داشتن نقل کردن، اونجا رو میپذیرید اینجا نمیپذیرید، فرقی نداره، این از حیث اصل جنس مطلب خبر دیگه، اصلش خبر است. عرض مثلاتون که ولیکن به خاطر همون اعتقاداتی که وجود دارد نمیپذیرن، یا در ولایت امیرالمومنین عرض کردم نمیپذیرن، یا مواردی از این قبیل، این علارغم این که به حسب ظاهر به لحاظ فنی حد نصاب تواتر وجود دارد، اما یه ایراد فنی در خود سامع هست که او نمیتواند این رو قبول بکنه. خیلی خوب، این مطلب که تتمه بحث جلسه قبل بود تمام شد، بریم سراغ عنوان بعدی، العوامل المؤثره على سرعت حصول اليقین بالنسبة الى القضية المتواتره، یا خلاصش همون باشد، العوامل المؤثره على سرعت حصول اليقین. قبل از این ما اصل شروط حصول یقین رو گفتیم، حالا میخوایم عوامل مؤثر بر سرعت حصول یقین رو بگیم، العوامل المؤثره على سرعت بله حصول الیقین به نسبت الى القضیه متواتره. عواملی هستند که اینها اثر میگذارند بر سرعت یا بطء حصول یقین نسبت به یک قضیه، یعنی یا سریع میشود سریع الحصول میشه یقین، یا بطیء الحصول میشود دیرتر و کندتر این یقین حاصل میشود. خب این عوامل را ما تقسیم میکنیم در یک تقسیم کلان به حالا تقسیم الف و ب. الف العوامل العامه، یا بگیم العوامل النوعیه المرتبطه بنفس القضیه المتواتره، العوامل النوعیه المرتبطه بنفس القضیه المتواتره من حیث المخبر و خصوصیت المخبر عنه و الظروف و ما الى ذلك من العوامل الموضوعیه. توضیحش اینطور شد، عوامل نوعیه، عوامل عمومی که اینا مرتبط هستن به خود اون قضیه متواتره از جهت مخبر خبر دهنده و خصوصیت مخبرون عنه یعنی مفاد خبر و ظروف یعنی موقعیت ها و شروط شرایط و ما الى ذلك من العوامل الموضوعیه و همچنین سایر عوامل موضوعیه. حالا منظور از عوامل موضوعیه چیست؟ العوامل الموضوعیه هی العوامل التي لا تختص بشخص دون آخر بل لو حصلت لأي شخص اثرت في سرعة حصول اليقين او بطئه. عوامل موضوعیه عواملی هستند که اختصاص به یک شخصی غیر از اشخاص دیگر ندارند، بلکه برای هر شخصی که حاصل بشوند اینها اثر میگذارند در سرعت حصول یقین یا کدی حصول یقین. خب این میشد الف. حالا هنوز به با نرسیدیم. خود همین الف به دو قسم تقسیم میشود، یک العوامل المرتبطه بالسند، العوامل المرتبطه بالسند ای خصوصیات المخبرین، خصوصیات المخبرین. خب دوباره همین الف یک خودش تقسیم میشد به یک و دوی. عرض نظرتون که الاول العوامل الکمیه، الثانی العوامل الکیفیه. در قسمت عوامل کمیه طبیعتا بحث زیادی نداریم، قبلا هم اشاره کردیم که الکثرت العددیه که هو ضابط فی التواتر، اصلا ضابط تواتر همین کثرت عددیه، فارقش کثرت عددیه نه صرفا حصول یقین. عرض کردیم اگر بخوایم ضابط رو حصول یقین در نظر بگیریم پس خبر واحد محفوف به قرائن هم اینم باید متواتر نامیده بشه، در حالی که متواتر نامیده نمیشه ولو اینکه ازش یقین حاصل میشه. باید کثرت عددی وجود داشته باشه به اندازه که یقین حاصل بشه. ما به این میگیم عوامل کمیه، پس الکثرت العددیه.
خب حد اول نداره
بحثشو کردیم قبلا، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این عدد خاصی براش وجود نداره، این عواملی که داریم میگن در واقع همینه. این نشون میده خبر به خبر متفاوت، در مواردی این زودتر حاصل میشه با عدد کمتری از مخبرین حاصل میشه. همین عوامل کیفی که الان خواهیم گفت عرض مازارتون که و همچه عوامل بعد، در مواردی زودتر یقین حاصل میشه در موارد دیرتر یقین حاصل میشود. این طور هستش. محضر مبارکتون. که خب اما العوامل کیفیه، عوامل کیفیه محضر مبارکتون که یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
اینا چند مورد هست. البته این موارد رو بنده استقراءاً عرض میکنم، حصر عقلی نیست، موارد رو استقراء کردم. احیانا اینا تداخل هم ممکنه از جهاتی با همدیگه پیدا بکنن، اما به هر تقدیر اینا مواردی است که میشود در اینجا ذکر کرد. مورد اول معروفیت الحال فی مقابل مجهولیت الحال، منظور معروفیت حال مخبر است دیگه. عرض کردیم العوامل المرتبطه به سند ای خصوصیات المخبرین، دامن مخبر داریم عرض میکنیم که مخبر معروف الحال باشد، یعنی وضعیت او برای ما معلوم باشد و مشخص باشد که این چه کسی است. ببینید گاهی اوقات میشود که اشخاص متعددی به انسان خبر میدهند، اما اینا همشون مجاهیلن، ما نمیدونیم اینا کی هستن. افراد همینطوری عبوری با آدم خبری میدن، این خیلی فرق دارد با اینکه شما یه آشنا ببینی، آشنا به شما خبر بده. گاهی اوقات توی مجموعه خبری رو شنیدی، اما وقتی آشنایی میبینیم که فلانی ها تو همینجا بودی، تو بگو چه خبر بود. این هم آدم به شما خبر دادن، میگم اونا که من نمیشناسم، نمیدونم کی بودن، چی بودن، چه کاره بودن، راست میگن، دروغ میگن، اما تو رو من قبولت دارم، تو به من بگو چه خبر بود. یعنی معروفیت الحال مهمه که اینا چه اشخاصی هستن، چه وضعیتی دارن که خود این اثر گذاره. البته من فقط جنبه مثبتشو نگم، جنبه منفیش هم هست دیگه، چون اینجا عوامل مؤثر بر سرعته، بعضی سرعت رو زیاد میکنه بعضی سرعت کم میکنه. گاهی اوقات معروفیت الحال سبب میشه که سرعت یقین کمتر هم بشه، اینا دارن خبر میدن، اینا رو میشناسیم، خیلی اعتمادی بهشون نیست. دقیقا این گاهی آن میگم بطیع السیر میشه. به هر حال معروفیت الحال از جمله امور اثرگذار هست در سرعت و بطء حصول یقین. مثالی که از الاساس المنطقیه خدمتتون عرض کردم که شهید صدر فرمودن جمعیتی از سالن بیرون میان و یکایک اونها خبر میدن که سخنران فلانی بوده است. خب اینجا شما اگر اون جمعیتی که دارن بیرون میان رو نشناسید، خب این یه حالتی است. اگر بشناسید و بدونید اینها دارن دروغ میگن، این یک جوری است. و اگر عرض مثلتون که بشناسید و بدونید این آدم های حسابی هن، دروغ نمیگن، اینم یک حالت دیگری هستش. تون اوائل دولت اصلاحات همون سال 76-77 اون حدودا بودش، یکی از همین سران جریان چپ در اون زمان عرض مثلتون که آمده بود قم، اینجا مسجد محمدیه سخنرانی کنه، مسجد محمدیه یعنی تخریب شده جزء حرم شده، اون وقت هنوز جدا بود، جزء حرم نبود، مسجد مستقل دی بودش، سخنرانی کنه. قبل نظر مبارکتون که من تعمدم رفتم تو اون جلسه شرکت کردم به جهتی که میخواستم یه چیز رو آزمایش بکنم، نکته رو آزمایش کنم، و هم تو اون جلسه نشستم، از اول تا آخر بودم، بعد آمدم. این جلسات تو اون فضا، حالا نم آقایان یادشون میاد یا یادشون نمیاد، این جلسات تو اون فضا شکل میگرفت به خاطر پیامدهاش. یعنی اصلا مهم نبود که اون میاد چی میگه، جلسه چجوری میشه، اصلا با برنامه بود. یعنی اون شخص که میامد هیچ صحبت رو گفتن نداشت، جالب بود، اصلا متنی نداشت، حتی فشت فکرم نکرده بود چی بگه، میامد که شلوغی به پا بکنه فقط، یعنی میامد به هم بریزن نیروها، به جون و همدیگی بیافتن. بخوام بگم این اصلا اگر همه آروم بنشستن و قرار بود ادامه بده به صحبتش، حتی حرف برای گفتن نداشت بنده خدا. ای بابا من نمیدونستم که شما هم دیگر نمیزنید، من بحثی آماده نکرده بودم. اصلا فضای عجیب و غریبی بود. حالا نم شما تو ذهنتون هست یا نیست، بحثی مونده تو که برتم. من رفتم اون روز جلسه شرکت کردم، چون میدونستم دیگه این بازخورد خبری پیدا می‌کنه دیگه، انعکاس خبری بده. هیچی، فرداش همین سر خیابون چهارمردم یه روزنامه فروشی بودش، تمام روزا ردیف میکرد. رفتم من روزنامه نگاه کردم، چون همه این خبر رو، چون شخصت مهم بودش، همه پوشش داده بودن. جالب بود برام که هم روزنامه های جناح راست هم روزنامه جناح چپ هر روزشون دروغ گفته بودن، بودن هر کدوم به نفع خودشون، چون من تو صحنه بودم، من خودم همین میخواستم آزمایش بکنم، من تو خودم تو صحنه بودم دیگه، خودم نزدیک مشاهده کردم، قشنگ جلو هم نشسته بودم تماشا میکردم که چه اتفاقاتی افتاد. خیلی جالب، هر دو گروه دروغ گفتن، دروغ بخوام بگم نه کلشو دروغ بگن ها، اما هر کدوم به نفع خودشون پیازداغشو زیاد کرده بودن، مبالغه کرده بودن به نفع خودشون. خب میخوام بگم اینجا، خب و این وقت شما میدونید که این خبرگزاری ها یا سایت ها یا امثال ذلك اینا جناحی عمل میکنن، طبیعتا سرعت یقینتون میاد پایین تر در مقابل کسی که نه اتفاقا مطمئن است به این خبرگزاری که از جناح خودشونه، اون سرعت یقینش میره بالاتر، میگه از خودمون دارن میگن. من بعضی افراد دیدم که میگن مثلا وزیر امور خارجه آمریکا اینطوری گفت، ولی اینا اینجوری میگن، اینا منظورش یعنی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستش، یعنی او براش اطمینان آوره، اما اینا اینجوری خیلی نگار مثلا فرض کنید افاتش دقیق میکنم چی عرض میکنم. حالا من حالا تکثیر امثله میکنم از این حیث که میخوام بگم که اینا معروفیت الحال این لزوما معنایی نیست که سرعت ازدیاد پیدا کنه، یا حتی کاهش پیدا میکنه، مختلف است. دقت کنید که ما این اشخاص رو بشناسیم و بدانیم که چه افرادی هستن. اما اگر نه، معروف الحال نیستن بلکه مجهول الحال هستن، خب طبیعتا اینجا به هر حال نسبت به کسانی که معروف الحال هستن و ما به اونها اعتماد داریم سرعت پایین تر میاد، سرعت پایین تر میاد. یعنی اگر 5 تا معروف الحال که ما بهشون اعتماد داریم خبر بدن، ما دیگه یقین میکنیم به صحت مطلب. در اینجا که اساسا مجهول الحال هستن، در اینجا عرض نظرتون که ممکنه که 50 نفرشون باید خبر بدن تا ما یقین بکنیم. به طور مثال عرض بکنم، خیلی خوب اینم هست،
اینجا سرعت داره میره بالا دیگه، نمیره
بیش از اون معروف الحال هایی است که ما بهشون ظن بد داریم. عرض نظرتون
اینجا خیلی وقت ممکنه که سرعت بره بالا که چون چیزی نداشته، این
معروف الحاله
اصلا.
نه این معروف الحاله، بس این که چیزی نداشته یعنی معروف الحاله، وگرنه شاید چیزی داشته اتفاقا.
نه من فهمیدم
شما از کجا میدونید چیزای دیگه. دومین مورد، بذار ما درسمون رو بخونیم. دومین مورد که در واقع به نوعی اینها دیگه میاد به نوعی مترتب میشه بر همون معروفیت الحال در واقع. حالا اینکه عرض کردم معروفیت الحال مخصوص به ذکر کردیم از باب اینکه مطلب رو در مقابل مجهول الحال توضیح داده باشیم، وگرنه در واقع این از قبیل ذکر خاص بعد از عام هست، یعنی عام همون معروفیت الحال بود، حالا بعد از اون ویژگی های مخبرین. مورد بعدی التقوا. خب این تقوا شخصی که متقی هست فی مقابل الشخص الذي يرتكب المحرمات یا لا يجتنب عن المحرمات ولا يهتم بالواجبات، این در مقابل او قرار میگیره. یک کسی است که علل عموم انسان خوبیه، انسان پاکیه، انسان متقی هست، لاابالی نیست. خب طبیعتا انسان اگر در میان مخبرین چنین افرادی باشن یا همشون اینچنین باشن، سرعت حصول یقین براش افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی الوثاقه. الوثاقه این اخص از تقواست. وثاقت یعنی مورد اعتماد بودن. اینجا بیشتر مراد این استش که این شخص دروغگو نیست، عادتا دروغ نمیگه، ولی اینکه تقوا نداشته باشه. لعل خدای نکرده مثلا نماز نمیخونه، حالا فرض بفرمایید نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، نسبت بعضی از امور مثلا رعایت نمیکنه، اما دروغ هم نمیگه. اینکه چرا دروغ نمیگه، ما کاری به این نداریم، یعنی خیلی آدم خوبیه، نه اصلا فرض بفرمایید که اینطوری تربیت شده، اینطوری بار اومده، چجا مثلا حالا، یا اصلا نه اونطور هم مثلا اینطوری تربیت شده، اینطوری بار اومده، یعنی لایقا دروغ ناشی از ترسه، ناشی از ضعفه. آدم نمیترسه از کسی مثلا، فرض من کی میترسم، یعنی گاهی وقت حالا اینجا این حرف خوبی نیست بذارم، ولی میخوام حالا جهت مای گاهی اوقات دروغ نگویی ناشی از بی‌حیاییه. دقت میکنی؟ یعنی شخص که دروغ نمیگه راستشو میگه، میگه من رکم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این از وقاحتشه، از بی‌حیاییشه. آدم وقیه، آدم بی‌حیاییه، تو بد نمیدونه، در صورتی که ممکنه همین کار زشت رو کسی دیگه انجام داده باشه. بله کار زشتی کرده، اما اینقدر حیا داره که نگه، دوست نداره مطلب آشکار بشه.
دروغ یا کتمانه
چه جور؟ حالا فرض کن که دروغ، حالا که کتمان که درجه خودش هست که دروغ، یعنی نمیگه من این کارو نکردم، کتمان سکوت میکنه، اما این نه، این نمیگه من این کارو نکردم، میگه بله این کارو کردم، چیه مشکل داری؟ دقت میکنه چه جا؟ حالا کیفیتش رو من نمیدونم، جواب دیگه واسه جزئیات نشید خبر ندارم چجوری. بله ما تقدیر. خب اینم میخوام بگم، پس وثاقت به این معنا نیستش که این شخص شخص متقی است، نه، ولی مورد اعتماده که دروغ نمیگه. لذا وثاقت با بفرمایید که شذوذ عقیدتی هم جور در میاد، با انحراف عقیدتی هم جور در میاد. طرف ممکنه که اصلا شیعه نیست ها، ولی دروغ نمیگه راستش رو. مورد بعدی العلم و الفقاهه. به هر حال شخصی که عالم و فقیه هست و خبری رو مطرح میکنه، به ویژه در شرعیات منظورم هستش، خبری رو مطرح میکنه، این طبعا آدم ها بیشتر به اون اعتماد میکنن. وقتی جمعی از فقها، ببینید، یک جمعی از فقها میخوان درباره یک موضوع غیر فقهی نظر بدن، یعنی منظور خبر بدن، اونجا با سایرین فرقی نمی کنن. اما نه، جمعی از فقها درباره یک مسئله شرعی میخوان خبر بدن، در یک امر دینی میخوان خبر بدن. خبر ها منظور فتوا نیست، خبر میخوان بدن. خب اینجا طبیعتا زودتر یقین حاصل میشه. مورد بعدی النباهه و الذکاء، ذکای با دارزال و ذکا و الفطانه. خب فرق نبیه و ذکیه، یعنی انسان باهوشیه، انسان باهوشی هست. فطانت دارد، فطانت با تا به معنای زرنگی، انسان فطن و زرنگی هستش. عراقی ها چی میگن؟ شاطر. ها شاطر میگن، بله شاطر. عرض نظرتون که آدم شاطریه، یعنی آدم زرنگیه و سرش کلا نمیره، حریفه، خیلی حریفه. به این راحتی نمیشه با چشمندی و نم عرض نظرتون چه چیزا سرش کلا گذاشت. اینم جهتیست که اگر ما ببینیم مخبرینی همچین افرادیه، اون شخص میگه با بنده خدا آدم ساده یه، به راحتی سرش کلا میذارن، شاید مثلا یک خطای دیدی بوده، درست حال نشد، اما این آدم زرنگیه، این سرش کلا نمیره، آدم باهوشه. مورد بعدی عرض نظرتون که بله، الدقة و الضبط. خب بعضی افراد آدم های باهوشی هن اما سهلنگار هن، مسائل جدی نمیگیرن، لذا خطایشون زیاد میشه، اشتباهاتشون زیاد میشه. افراد باهوشی هن اما کم دقتی دارن، کم دقت هستن. اینم مهمه، اهل دقت و ضبط باشه، یعنی اهل دقت باشه، سهلنگاری به خرج نده. مورد بعدی التذکر فی مقابل نسیان. بعضی افراد افراد فراموشکاری هستن، انسان متقی و پاکیه، انسان خوبیه، تعمد بر کذب نداره، همه جهاتش هست، اصلا حتی باهوشه، حالا باهوش رو بگیم یعنی سرعت انتقالش خیلی خوب هست و بالا هست، سریع به عمق مطلب میرسه، اما در این حال فراموشکار، یادش میره، تو درس خیلی مطالب خوب میگیره اما بعدا یادش میره، فرداش تو پرسه دیگه نمیدونه چی بود اصلا درس، دقت میکنم چرت میگم. خب اینم یک مورد. مورد بعدی التفات. التفات یعنی همه اون موارد دارد، اما اتفاقا در اون جایی که اون قائل داشته این مطلب رو میگفته، این آدم التفات نداشته، حواسش نبود. ما همین دیروز جلسه دفاعی داشتیم، هم آقا بنده خدا، این شخص چیز، شخص طلبه ما که می‌خواست مطالب تو داشت توضیحاتی میداد، همزمان این مسئول این قسمت مدارج علمی و حوزه مدارک علمی آمد و یه پرونده ای را آورد جلوی این آقای داور گذاشت که این مطالعه کنه، امضا کنه، مال مثلا جلسه دفاعی قبلی بوده فرانسه، حواس اینو پرت کرد، حواسش پرت کرد، نفهمید توضیحات رو. بعد این داور یه سری اشکالات جزئی مثلا از همین موارد ویرایشی از یه بابا گفت، ولی اون اشکال اساسی من آخرش میگم فلان. بعد اون اشکال اساسش رو گفت، اشکال اساسش پاسخش در توضیحات بنده خدا بود، دقیقا من شاید کنم همین توضیحات بنده خدا بود و اینها، ولی خب نشده بود دیگه، حواسش پرت شد، التفات توجه نداشت، عرض کنم حتون که هیچی. بعد من گفتم که آقا مثلا اینطور اصلا فلان، و مخالب بخواستیم نمره بدیم، گفتش که ببینید من به خاطر اون اشکال اساسی که تو این پایان نامه دیدم، به نظرم من این پایان نامه مردوده، اصلا ما باید بگیم رد بشه، باید بره دوباره بنویسیم. حالا شما یه چیزایی گفتید، بالاخره من دیگه فهمیدم که اون مطلب اونجوری هم نبوده، برای همین من دیگه نمیتونم نمره بالا بدم. آقا تو که حالا انکشفه که خودت اشتباه کردی، در اصل کم دقتی خودت، در اصل بعد سر جلسه هم التفات نداشتی، توجه نداشتی، آقا توضیح داد گوش نمی‌کردی، حالا میگم نمیشه دیگه، من چون از قبل ذهنم بوده که این مردوده، حالا بخوام یه دفعه 20 بهش بدم، 19 بهش بدم، نمره بالا، این که نمیشه، انسان نمیفهمه. بعد من گفت بالاخره ما داوریم، قضاوت می‌خوایم بکنیم، مسئولیم، آقا تو در کم دادن در زیاد اونش هم مسئولیم، اصلا نمی‌فهمم اصلا گاهی وقت چون ما اینجا همه معمم هستیم، الان نمی‌دونه چی باید بگه، اصلا گاهی وقت بنده فقط سکوت می‌کنم، طرفو تماشا می‌کنم، یعنی دیگه زبانم بند میاد که چی باید به این شخص بگم، چه جور استدلال کردن است، فقط من چشم هیچی. بعد بخوام آقا این توضیح من نبوده، خود و بنده خودم توضیح داد تو متن، مثلا 3 جا 4 جا این توضیح آمده که اصلا من بشه این تکرار شده، شاید بد باشه میگه تو این تکرار کردی، نگو کم بوده، باید 20 بار توضیح میداده، از اون خاطر دیگه فلان. گفت باش آخه من قبلا اینو ترجمه نکرده بودم و میخواستم اینو مردود بگم، ولی مردود خب چطور مگه از نظر خودش نمیتونست بیاد پایین بشه، بیچارگی ما یه نمره‌ای گرفتیم. بگذاریم عرض خواهدتون که این التفات مهمه. خب بابا تو حواست نیست، گوش کن آقا گفت من نه خدا تو نه داشتی با چی بازی میکردی خدا میده هم مثلا
قومی نبود
شجا
قومی نبود
نمیدونم کجایی بود عرض خواهدتون که نه از مشاهیره از مشاهیره ایشون نمیدونم اهل کجاست عرض منظرتون که بله. مورد بعدی سلامت الحواس. سلامت الحواس. سلام موفق سلام طرف یا شما خودت شنیدی؟ بله سمعتو به اذنیه. بعد معلوم شده کره چون که ما هم با همین گوش خودم شنیدم، با همین چشام دیدم. خب بابا تو اصلا نابینایی مده حسابی کم بینایی، تا دو متری خودتو نمیبینی، صحنه 100 متر تو فاصله داشته، یعنی چه؟ دقت کنی سلامت حواس هم مهمه که اینجا وجود داشته باشد. تو بحث رؤیت هلال مثلا این بحثا مطرح دیگه که کسی که میگه من رؤیت هلال کردم اول از همه ببینه اصلا چشش کار میکنه بنده خدا. خب مثلا قدیم حالا عینکم که نبوده، حالا دوربین هیچ عینکم نبوده، طرف اصلا کم بینا بوده، فاصله اندکم نمیتونسته ببینه. این جهتا مهم. نکته بعدی درجه تو تصدیق بالمخبر عنه، اینم مهمه. یعنی در این کلمه جفت درجه تو تصدیق المخبر، درجه تصدیق المخبر بالمخبر عنه، که این شخص آیا با یقین داره مطلب رو میگه، یقین داره که این حرف رو شنیده یا نه شک داره، میگه بله ایشون این مطلبی گفت، حالا احتمالا این بود. خب بابا تو خودت هم یقین نداره اینو گفته باشه، شک داره. یا نه ترش یه سوال میپرسیم میگیم خب پس اینو گفت بعدش چی گفت؟ میگه حالا نمیدونم واقعا گفت یا نه، دو تا سوال ازش میکنی به شک میفته. دقت میکنه در کتاب شهادات این بحث مطرح است که آیا شهادت صبی، شهادت طفل نابالغ مورد قبول هست یا نیست. اونجا یه بحثی آقایون دارن که میگن تا قبل از اینکه این طفل با کسی ملاقات کرده باشه اگر شهادت داد میشه پذیرفت، بس اینطور نظرشون هستش. میگن چون با اولین نفری که ملاقات کرد لعل اون شبهه‌ای بندازه تو ذهنش، یه مطلبی بگه کم یه آرام آرام تصویر ذهنیش آسیب می‌بینه. اما اگه شما اولین نفری هنوز با کسی برخورد نکرده، صحنه رو دیده فرار کرده مثلا، دقت بگه شما بهش رسیدی و گفت که بله من الان فلان جا بودم، فلانش فلانی رو کتک می‌زد مثلا، دقت بگه چه جواب، اینو میشه پذیرفت. اما اگه نه یه مدتی گذشت و با یه عده‌ای برخورد کرده، اینا آرام آرام دیگه ممکن است که یعنی اون بچه رو همون طفولت خودش خیلی از اغراض، خیلی از مصالح و منافع رو تشخیص نمیده، راستشو میگه. بعد که بابا شدید باباش میگه نگیا دردسر میشه برامون، هیچی نگو، اصلا میگه من نبودم اونجا، یا اگرم بودم میگه من چیزی ندیدم، حواسم نبود. دقت میکنید مثلا این خود مخبر آیا چقدر تصدیق میکنن مخبرون عنه را، یعنی آیا یقین دارد که این اتفاق رخ داد، قشنگ دیده شنیده، یا حتی خودش هم شک دارد نسبت به مطلب. مورد بعدی هم اینجا عرض بکنیم که دیگه حالا این قسمت از بحث رو تمام بکنیم، عناوین بعدی به عنوان جلسه آینده. بله تعدد و بلدان المخبرین و اختلاف و مذاهبهم و ظروفهم، این هم یکی از موارد هست. وقتی مخبرین از شهرها و مذاهب و حتی ادیان و مشارب مختلف باشن، شرایطشون هم متفاوته، موقعیت‌های زمانی مکانی متفاوتی دارن و همه دارن یک خبر رو میگن، خب این خیلی زودتر اثر میگذارد تا جایی که همشون واحد. مثلا فرض کنید که همشون فرض بفرمایید که توی شغل خاصی هستن، همشون انگشتر فروش هستن، فرض بفرمایید همه انگشتر فروش هستن و همه اینا این که انگشتر فروش هستن دارن نقل میکنن که بله سمعتم مثلا از فلان شخص که ایشون گفته که فلان انگشتر فلان نگین این خاصیتی رو دارد. دقت میکنید چه اشکال، مثل شما دیدید دیگه گایه گفتم قبلا شد بعضی از اینا که این سنگای چیز رو میفروشن، دیدید مثلا از جور سنگایی که میفروشن تو بساطش که پهن کرده سنگ رزق و روزیه که میگه اینو داشته باشی ثروتمند میشی. خب مرد حسابی تو خودت هم داری دیگه، پس چه کنار خیابون دست فروش با همین سنگ برو دیگه. تو صبح تو سرما میای اینجا میشینی بساط قلع میکنی، التماس میکنی یه کسی که از این سنگای نم عقیق و نم فیروزه و فلان ازت بخره، خب تو خودت هم سنگ داری برو دیگه، با همین سنگ ثروتمند میشی. دید جدن چون بخواه که اینه
کل
به حسابه بله هر بحسابه که تو اگه نه اینطور نمیگه ثروتمند میشی، میگه این سنگو داشته باشی. قرض کردم مثل اون بنده خدایی که کتاب نوشته بود در مورد راه های ثروتمند شدن، بعد رفت پول قرض کرد کتاب چاپ کنه. خب مرد تو راه های ثروتمند شدن میدونی، بعد پول قرض کرد، خب نشون میده که راه ها به درد نمیخورده، اثر نداشته. عرض منظرتون که حالا به هر تقدیر مراد همشون اینا انگشتر فروشن، بعد همه با هم دیگه دارن درباره خاصیت انگشتر حدیث نقل میکنن. نمیخوام بگم یعنی دارن دروغ میگن، نه، ولیکن این کجا و اونجایی که نه اصلا منفعتی ندارن در این قصه. کسی آشپزه، کسی نانواز، کسی نم خیاطه، کسی فرضاً که بله حداد آهنگر در این نجا مختلف. از شهرهای مختلف، از مذاهب مختلف هستن و ازشون متفاوت هستش ها، همه دارن اینو نقل میکنن. آ یه کسی مثلا شیعه است میگه آقا عقیق اولین سنگی بوده که اعتراف کرده است به ولایت امیرالمومنین. خب این مثلا میگیم این جهل، اون که سنیه اصلا اینو قبول نداره، در اونم داره حدیث نقل میکنه در فضل عقیق مثلا. دیگری میخوام عرض کنم، یعنی اینا همه اثر میگذاره در این که ما مطلبی رو بپذیریم زودتر، یعنی به یقین برسیم. خب به همین مقدار بسنده کنیم، ادامه بحثش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام سلام.
امشب چه ساعت جام؟
امشب ساعت 9:30 بود.